خواهش میکنم موضوع مورد توجه قرار بدن. همه اختیارات را شورای عالی فضای مجازی داده به کمیسیون دوام. ما همه ما این قانون که تصویب کردیم، کمیسیون دوام میشه تصمیم گیر برای همه مقدرات فضای عمومی. اعضاش کیا هستن؟ 22 نفرم تو طرح الان پیشنهادی، 3 نفر نماینده مجلس که خب اینا ناظرن، 19 نفر دیگه میمونن، 9 نفرش از دستگاه های دولت هستن و انتخابی، 10 نفر از دستگاه حاکمیتی هستن. یعنی ما داریم فضای مجازی که داره همه بخش های جامعه رو میبلعه، تو همه و کارها نقش داره. 90% کارهای اقتصادی کشورهای دنیا در فضای مجازی هست امروز، به کارهای غیر اقتصادی. ما اختیارش از مجلس داریم سلب میکنیم. آقایون عزیز، کمیسیون محترمی که تشکیل میشه این حق را از ملت نباید گرفت، باید مجلس نظارت کنه، باید بعدم بتونه بخواد. اگر این اتفاق بیفته، من این خدمت شما عرض کنم، اتفاق بعد که دوستمای سعیدی گفتن نیست، باید آیه استر جاخون براش.
خیلی متشکر. جهت استحصار همکاران و ملت بزرگ ایران، جلسه ای با حضور وزیر محترم نیرو در کمیسیون تلفیق، محل کمیسیون تلفیق تشکیل شد. در اونجا آقای وزیر، آقای اردکانیان قول داد که برق استان گلستان را مراقبت بکنه و همه کشور که اینها آبشون از طریق برق به لحاظ این که اینها پمپاژ میشه انجام بپذیره. متاسفانه الان در استان گلستان برق به صورت گسترده قطع شده و به تب وقتی برق نباشه آبم قطع شده. از آقای اردکانی ها میخواییم سریعا به استان، همه استانهای کشور، همه مناطقی که آب اینها وابسته به برقشون داشته عنایت ویژه‌ای داشته باشه. تذکر 2 دقیقه، 4 نفر از همکاران عزیزمون وقت نرسید، ما محفوظ نگه می‌داریم برای فردا. و تذکر 3 دقیقه، 2 نفر باز از همکاران عزیزمون برای فردا. انشالله ساعت 7:45 صبح فردا چهارشنبه 20 مرداد ماه 1400 جلسه بعدی تشکیل خواهد شد. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی که اعلام خواهد شد، پایان جلسه را اعلام می‌کنیم.
سپاسگزاریم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. جلسه بعدی مجلس فردا چهارشنبه 20 ساعت 7:45 بامداد برگزار خواهد شد. کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:10 است. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره انبیا آیات 1-10، قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من رب بهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم
اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد عباس امام جمعه
الله أكبر الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ضمن قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شما هستیم تا حول و حوش ساعت 14. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید، اما پرسش برنامه امروز تا بتونید بیشتر مشارکت داشته باشید اینه که شما عزیزان میتونید از آثار تاریخی شهر و روستاتون در برنامه امروز سرزمین من به ما بگید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، یادداشت بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. و سامانه پیامکی سرزمین من 30558. خب اما بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز، بخش آبان، و همراه بشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، درود بر شما.
خب امروز قرار هست که از آثار تاریخی کدوم شهر برامون بگید؟
خب ما یک نگاهی میکنیم اگه موافق باشید به ساختات و به شکل و تاریخچه حسینیه ها.
چه بهتر. بله دیگه، ایام ماه محرم هم هستیم و چه بهتر که اصلا در این ایام به این موضوع بپردازیم.
حالا ما با به صورت موردی میتونیم از حسینیه فهادان یزد مثلا نام ببریم که از دور قاجار هست، که از حسینیه های معروفه، که شکل و ساختارش هم یک معنای خاصی رو از لحاظ ارتباط با بناهای دیگری که در یزد وجود داره مثلا امیر چخماق میتونه تداعی بکنه. اما اینکه اون ساختار چقدر نمادینه، چقدر کاربردیه، چقدر به خاطر نوع عزاداری شکل گرفته، این بحثی است که ما راجعش می‌خوایم صحبت کنیم در کوتاه مدت. خب اینکه اولا خود واژه حسینیه به نسبت تکیه و بناهای مذهبی دیگر چه معنا داره، چه جوری ساخته شده و تاریخ کی هستش مورد مناقشه است. یعنی در موردش هیچ وحدتی وجود نداره بین محققین که آیا حسینیه مثلا از دوره ایلخانی بوده با این واژه، یعنی مخصوص عزاداری امام حسین، یا این که از دوره قاجار به وجود اومده. اما تکیه میدونیم که هم تو متون تاریخی اصطلاح تکیه زودتر به کار رفته،
قدمتش بیشتره،
قدمتش به معنای بیشتره. حالا من این که حتما در تکیه چه کارهایی انجام میشد و آیا با حسینی شبیه بوده، این نشون میده که بعد از دوره صفوی است که احتمالا اندیشه ایجاد حسینیه ها تقویت شده، چون ما در دوره قاجار به نتیجه رسیده. در دوره قاجار اگه نگاه بکنیم ما یک حسینی در معروف هم هست یا تکیه به اصطلاح، دقت فرمایید، الان من همین چیزی که دارم توضیح میدم به شما میگه که این اصطلاح چگونه است. تکیه معاون الملک کرمانشاه که یکی از آثار هنری از لازم تنوع آثار هنری و نقاشی به ویژه ممتاز هست، روی کاشی سه قسمت داره: یک حسینیه، دو عباسیه، سه زینبیه.
خب
همین به شما داره میگه که خود تکیه رو به حسینیه و عباسیه و زینبه تقسیم کرده، یعنی چی؟ یعنی تکیه معنای بزرگتری رو به کل این مجموعه داده.
درست.
ولی همه در مورد این چیزی که بنده عرض میکنم توافق نظر نداره. بنابراین میتونیم بگیم که پیدایش تکیه ها و مساجد و مذهب حسینی ها پیرو ایجاد مدارس و مساجد یک سیر تحولی خاصی رو داشته، اما اینکه بگیم هر حسینیه ای مثلا باید یک سکوی عزاداری داشته باشه به صورت مدور یا روش مثلا عزاداری به صورت اون سکو مثلا فرض کنیم نمایش های آینی به ویژه تعزیه انجام بشه، خب اینجوری نیست. یعنی اون الگوهای حرکت مردم در فضای این بناها جوری بررسی شده وقتی روش کار کردن بعضی از محققین که دیدن خیلیش خطیه، دایره‌ای نیست، یعنی مردم میان از یک مسیری و از مسیری که خارج میشن،
به صرف تعزیه و عزاداری نبوده صرف.
یعنی بیشتر خود عزاداریه تا مثلا
تعزیه و
آره که حتما
درسته.
دوره مثلا یک جایی جمع بشن به صورت مدور.
بله
دقت کنید، بنابراین اینا متفاوته، بستگی به منطقش داره، بستگی به اقلیمش داره. مثلا حسینی هایی که میگن ماتم بهش در منطقه جنوب ایران هست، مثلا تو بوشهر اونا یه شکل داره، حسینی هایی که تو نواحی مرکزی ایران مثل یزد و مثلا نیبود و اینها هست یک شکل دیگری داره. بعد حتی در دورهای بعدی میتونه به شکلی باشه که یک حسینیه یه خونه معمولی اصلا باشه، یه خانه اصلا باشه، مثلا فرض کنیم یک سالن بزرگ. ولی اون چیزی که مهمه همشون داره یک فضای بزرگ مرکزی، حالا یا در یک الزاماً نه مرکزی هستن که ترجیحاً توی حیاتشون هم مثلا ببینیم که بتونن اینا رو فضای بسته ایجاد کنن به صورت موقت. نمونهش کجاست؟ همین حسینی فهادان یزده که در واقع در زمانی که میخوان بیان در داخل حیات بسته به فصلی که هستش یک چادر بسیار بزرگی رو در وسط حیات میارن بالا که دارای تزیینات هم هست، که خود اون چادر ما رو یاد مثلا تکیه‌های اوایل دوره قاجار مثلا اواسط دوره قاجار ممکنه بندازه که مدقر بوده مثلا، حالا اون تکیه که در واقع ناصر اینجا درست میکنه.
درسته.
این که حالا یه نمونه هم دیگه هست که تو میدون در واقع در از بزرگ شما تجریش هستش که همه میشناسیمش، که وقتی که ایام ماه محرم نیستش اصلا کاملا تغییر کاربری میده، تبدیل میشه به بازار، همون که کنار امامزاده صادق هستش.
ممنونم از توضیحاتتون، انشاءالله در روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد درباره حسینی ها و تکیه ها. و ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آبان، با شما خداحافظی می کنم.
متشکرم، موفق باشید.
خداحافظ. اشغال بوشهر یا بوشهر تحت تصرف بریتانیا به دو بار ورود نیروهای ارتش بریتانیا به بوشهر و اشغال این منطقه در دوره قاجاریان و در جریان جنگ جهانی اول می‌گویند. به نوشته دانشنامه ایرانیکا از سال 1763 میلادی کمپانی هند شرقی بریتانیا در بندر بوشهر حضور یافت، زیرا به لحاظ تجاری مهم بود. بعدها بریتانیا با کریم خان زند مشکل پیدا کرد، از این رو تجارت خود را در بندر بصره متمرکز کرد. اما کریم خان که بصره را گرفت، بریتانیایی ها در سال 1778 پایگاه تجاری خود در خلیج فارس را دوباره در بوشهر مستقر کردند و از آن پس تا حدود یک قرن پیوسته به افزایش نفوذ خود در خلیج فارس مشغول بودند. وقتی دوست محمد خان حاکم قندهار و کابل در سال 1855 هرات را تصرف کرد، ناصرالدین شاه قاجار دستور لشکرکشی به هرات را داد. هرات شهری محل منازعه میان ایران، امپراتوری روسیه و بریتانیا بود. با تصرف هرات به دست ایران، دولت بریتانیا به ایران اعلام جنگ کرد. چون حکومت ایران به واکنش بریتانیا بی‌اعتنا بود، بریتانیا در سال 1856 برای تلافی و در فشار گذاشتن ایران برای خروج از هرات، بوشهر را اشغال کرد. در آن هنگام محمد کریم خان کرمانی با نوشتن کتابی تحت عنوان ناصریه مردم را برای دفاع از حمله انگلستان تحریک می‌کرد. سپاهیان عثمانی در دوران صفویه بارها به بخش‌های غربی ایران به ویژه منطقه قفقاز و آذربایجان حمله کردند. در این حمله‌ها بسیاری از شهرها و روستاها تصرف و ویران شد و گروه بیشماری کشته شدند. بنا به بیشتر منابع تاریخی ایرانی و عثمانی، تقریباً در تمام حمله‌های سپاه عثمانی مردم غیور آذربایجان در صف مقدم جنگ و ستیز با عثمانی بودند. سیزده و بیست و هشت دقیقه رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه و همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. آقای دکتر ریاحی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و آرزوی موفقیت برای شما و شنوندگان فرشته و عزیز.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. من یک مقدمه کوتاه عرض کردم آقای دکتر ریاحی عزیز، از حمله و لشکرکشی سپاه عثمانی به کشورمون ایران و به خصوص تبریز، اما خوبه که از زبان شما بشنویم آخرین بار کی بود که عثمانی ها قصد جنگ و نفوذ به داخل ایران رو داشتند.
ما در زمانهای متعددی، حتی در سالهایی که مشروطیت داشت شکل میگرفت، زمانی که درست مردم ایران درگیر مسائلی از جمله مبارزه با استبداد بودند، جز به آخرین مواردی است که شاهدیم در اواخر دوران قاجار این مسئله صورت میگیره. ولی این همونطور که اشاره فرمودین، در دوران صفویه و حتی دوران ضعف دولت صفوی و تسلط افاقنه و بعد هم در دوره های دیگر به تناوب این مسئله ادامه داشت.
بله، و حاصلش برای دولت عثمانی چه بود؟
ببینید، متاسفانه عمدش کشتارها و خرابی هایی بود که به بار آمد. ممکنه حالا یه چند سباهی لشکر عثمانی موفقیتی کسب کرد از نظر تسخیر برخی از مناطق، اما اون نتیجه گیری که باید به قولی تصرف کنه و در حقیقت سرزمینی رو به اشغال خودش در بیاره، با مقاومت مردم نواحی مختلف ایران و همونطور که اشاره کرد